خب قشر فرهنگی رو وقتی بخوایم مطرح کنیم، میگیم توی هر جامعه ای یک قشری وجود داره که نسبت به عموم مردم قشر فرهنگی محسوب میشه. قشر فرهنگی محسوب میشه و عموم مردم تو مسائل فکریشون، فرهنگیشون، عقیدتشون به اونها پناه میبرن. توی جامعه عربستان هم مستثنا نبوده و قشر فرهنگیش از چند گونه از افراد ترکیب شده بود و میشه اینجوری گفت که یک ویژگی مشترکی هم این گروه ها داشتن که حالا اشاره میکنیم، گروه شاعران هستن، کاهنان هستن، خطیبان هستن. حالا این سه گروه مهمشون هست. حالا غیر از اون گروه های فرعی هم هستن که خدمتتون عرض میکنیم. بنابراین یک ویژگی مشترکشون رو بخوایم اشاره کنیم اینه که استفاده از کلام مسجع و آهنگین بود. خب کلامی رو مطرح میکردن که در قالب نظم و نثر یک سخنی برگزیده بود و مردم دوست داشتن و تمایل داشتن که این سخنان رو گوش بدن. اولین قشر همینجوری که ملاحظه میفرمایید قشر شاعران هست. خب شاعران در اون زمان تقریبا میتونیم بگیم زیاد بودن. بحث شعر خیلی در شبه جزیره عربستان مطرح بود، ولی موضوعهایی رو که مطرح میکردن شاعران، موضوعهایی مثل حالا وصف شتر و اسب بود، بادگساری بود، مناظر و اوضاع طبیعی رو میمدن توصیف میکردن، مفاخر انساب رو یعنی به نسبهاشون افتخار میکردن و تو در شعر میابردن، به قتل و جنگ مباهات میکردن، گاهی جوانمردی خودشون رو میمدن تمجید میکردن، اطعام مهمان، اکرام همسایه، گاهی برای اشخاص مدح و قدح میکردن یا کسی رو مدح میکردن یا برعکس حالا قدح میکردن، گاهی هم نصایح و حکمتهای اخلاقی رو توی شعرهاشون میآوردن. خب موضوعهای متعددی داشتن، ولی موضوعهای اینجوری بگیم مفیدی خیلی نبوده، مگر اینکه مثلا حالا گاه بحث حکمتهای اخلاقی رو میمدن مطرح میکردن. حالا بحث اینه که آنچه که ما در شعر میبینیم اینه که معانی لطیفی نمیتونستن ایجاد کنن. یعنی گرچه که شاعرها میمدن و شعرهای حالا به این معنا در زمان خودش فصیح و بلیغ مطرح میکردن از لحاظ آرایه های ادبی، خب فصاحت رو داشته، ولی از لحاظ معنا اینها نمیتونستن معانی لطیفی رو ایجاد کنن و به هر حال تناسب و ترتیب منطقی رو رعایت نمی کردن. نظم طبیعی و ترتیب منطقی شعرهاشون نداشت. از لحاظ آهنگ کلام خوش آهنگی و نغمه الفاظ رو به اون صورت نداشت. اگه متن رو بخونید درسته میگیم حالا فصاحت و بلاغت، ولی همه اشعار این گونه نبود. خب این رو باز عزیزان شنیدن که شب نشینی هایی داشتن در ایام حج، شعرهاشون رو به هر حال میسرودن و بهترین شعرها رو انتخاب میکردن به عنوان معلقات سبعه به کعبه آویزون میکردن. خب پس همه شعرها شاید این فصاحت و بلاغت رو در حد بالا هم نداشته و به نوعی داوری میکردن و برخی رو انتخاب میکردن. خب اونها کلماتی رو انتخاب میکردن که با معنا و مقصودشون مطابقت بیشتری داشته باشه، ولی اینکه نوع انتخاب کلمات هم به هر حال خیلی حساب شده نبود و به نوعی کلمات غلیظ و خشن با توجه به هر حال به نوع شعرهاشون بیشتر وجود داشت. خب ما اینها رو مطرح میکنیم که بعدن وقتی که قرآن رو میخوایم مقایسه کنیم، زبان قرآن رو به هر حال با توجه به موضوع و نوع شعرها بتونیم این مقایسه رو بهتر انجام بدیم. گروه دومی که مطرح میشن در حالا قشر فرهنگی کاهنان هستن. خب وجود کاهنان خیلی قدمت دیرینه داشته. از خیلی حالا قبل از عصر بعثت کاهنان بین مردم وجود داشتن و به نوعی روحانیان زمان خودشون بودن که مردم توی هر امری به اونها مراجعه میکردن. مطرح میکنن که کاهنان با جنیان مرتبط بودن و از غیب عالم آگاه بودن و همچنین عالم به وقایع آینده بودن. خب برای همین مردم خیلی بهشون مراجعه میکردن و یک مکانت و مقام معنوی نزد مردم داشتن، یک قداست دینی برای مردم داشتن. به خاطر همین مردم اونها رو حکم قرار میدادن در مشاجراتشون، در منازعاتشون و در امورشون با کاهنان مشورت میکردن، برای مثلا تعبیر خواب، برای حالا منازعات و کشمکش هاشون، برای اثبات وفاداری زن و هر حال بین زن و شوهر وقتی مشکلی ایجاد میشد حکم خودشون رو کاهنان قرار میدادن، یا حتی در مورد اعدام محکوم به هر حال به نوعی قاضیان زمان خودشون بودن، حکم های زمان خودشون بودن و مردم در همه امور به هر حال به اونا اعتماد میکردن و از اونها مشورت میگرفتن. خب ما گفتیم قشر فرهنگی، قشر فرهنگی وقتی مطرح میکنیم بیشتر نگاهمون به نوع سخنان این گروه، سخنانی رو که مطرح میکردن و کلامشون بیشتر سخن مسجع و آهنگین بوده، سعی میکردن که آهنگین سخن بگن، سخنانی رو بر صورت حالا نثر تقریبا مطرح کنن یا سجع مطرح کنن. حالا اصلش هم برای چی بوده که سعی میکردن سخنان مسجع بگن؟ برای اینکه این آهنگ سخن اون فقر محتوا و تناقضهای کلام رو به نوعی بپوشونه. وقتی سخن زیباست و سجعه، خیلی تا به آخر ببینیم محتوا چیه و چه معانی رو داره القا میکنه خیلی متوجه نشیم، ابتدا ذهنمون به اون سجع و زیبایی کلام به هر حال منتقل بشه. بنابراین یک کاری که میکردن سخنان مسجع میگفتن و این به عنوان یک محملی بوده برای اینکه سخنانشون آسان و روان به گوش مردم برسه و اون رو بشنون. خیلی به مباحث و عمق معانی کلام توجهی نکنن. سومین گروه فرهنگی که میخوایم بگیم در شبه جزیره عربستان وجود داشته، خطیبان و سخنوران هستند. خطیبان و سخنوران رو بخوام در نظر بگیریم، شاید خطابه یک نوع دیگر سخن بود که در مناسبت‌های مختلفی مرسوم بود، در حالا شبه جزیره عربستان و در عهد جاهلیت مرسوم بود که به هر حال مثل ازدواج، مثل ولادت، وفات، حالا ورود بر حاکم، هنگامی که میخواستن نصیحت بکنن و به نوعی ارشاد کنن، گاهی میخواستن دعوت کنن کسی رو یا حالا ترک کنن حالا کسی رو یا قبیله ای رو، به هر حال از همین بحث خطابه استفاده میکردن. معمولا هر قبیله ای خطیبی داشت که اون خطیب نقش فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای رو به عهده داشت و عامل اثرگذاری بود. نقش فرهنگی داشت اون خطیب و عامل اثرگذاری بود در برتری جویی ها، در کشمکش های قبیله ای، در جنگ هاشون. به هر حال این عامل قوی بود که میتونست مردم رو تهییج کنه و تشویق کنه و چیزی رو اگر میخواست به هر حال به اونها برسونه تا اون امر انجام بشه. خب غیر از این سه گروه مشخص و معروف که حالا شاعران، کاهنان و خطیبان باشه، گفتیم یک گروه های فرعی هم تقریبا وجود داره. گروه های فرعی مثل حالا رجزهایی که در میدانهای نبرد مطرح میکردن. خب این رو باز کم و بیش عزیزان شنیدن که در جنگ ها قبل از شروع جنگ، معمولا جنگ ها تن به تن بوده، قبل از شروع جنگ خب هر فردی که برای جنگ به هر حال میرفته در ابتدا گویا خودش رو معرفی میکرده و این معرفی در قالب رجزهایی بوده، در قالب شعرهای کوتاهی بوده که خودش رو معرفی میکرده، حالا نسبش رو، خودش رو، ویژگیهایش رو معرفی میکرده یا در این حال بر علیه گروه حالا مخالف سخنانی رو مطرح میکرده که اینها هم در قالب شعر و سجع بود و میتونیم ما این رو به عنوان قشرهای فرهنگی شبه جزیره به نوعی اشاره بکنیم. مورد بعدی ضرب المثل ها و امثالیه که بین مردم جاری بود و ضرب المثل ها همچنان که ما در زبان فارسی هم داریم، ضرب المثل ها یا امثال باز یک کلام تقریبا مسجعی هستند، حالت وزنداری هستند، آهنگین هستند که باز در زمان حالا قبل از اسلام هم تقریبا جاری بوده و میشه به نوعی حالا به عنوان قشر فرهنگی نه، ولی بالاخره بین کلام حالا مسجع در زمان حالا قبل از اسلام رایج بوده. و آخرین موردش هم که میخوایم مطرح کنیم نثر هستش. نثر هم به هر حال یکی دیگه از میتونیم بگیم که امور فرهنگی بود که در اون زمان رایج بوده. خب نثر معمولا در مقابل شعر هست، شعر و به هر حال نثر رو مطرح میکنیم. نثر به عنوان سرگرمی و فرهنگ و گاهی هم به صورت ابزاری برای اقدامات عام به کار میرفت. کارهای عام رو با نثر انجام میدادن، به هر حال نوشتهایی که به صورت نثر بوده. توی شب نشینی ها حکایت داستان ها، داستان های کهن، داستان هایی که مربوطه به مثلا به شاهان قدیمیه یا در مورد اقوام هست، داستان هایی که در مورد حماسه سازی مردان قبیله و اینها نقل می شد، خب این داستان ها همه به صورت نثر مطرح می شد، به صورت شعر نبود. یه کلامیه که قابل روان هست و قابل فهم عموم مردم بود. این شب نشینی ها رو به هر حال به نام سمر مطرح کردن. توی قرآن هم ما اشاره ای داریم، کلمه سامرن به معنای اون داستان هایی که در شب نشینی ها مطرح می کردن رو بهش حالا سمر میگن. و داستان های شاهان کهن و حکایت حالا گذشتگان رو هم به نام ایام العرب مطرح میکنن که خب این برال ایام العرب یا این داستان هایی به نام سمر رو معمولا با به صورت نثر و یک به هر حال بیان روان همه فهم مطرح میکردن.